طبیعت ما آب رو میده. نمیگم جنگ و حجت الله حجت. خاطر تعامل
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در درس دیروز وارد مسئله جدیدی شدیم تحت عنوان تجدید نظر، مشروعیت و اعتبار تجدید نظر در فرایند دادرسی در کشاکش اثبات و نفی. اولا این تیتر رو دقت بفرمایید، من دو تا تعبیر دارم، مشروعیت و اعتبار. خواستم بگم مشروعیت به معنای جواز مقابل عدم جواز تکلیفی، آیا جایزه یا نه. اعتبار حکم وضعیه، یعنی آیا صحیحه یا نه. خب میدونید بر مبنای ما احکام تکلیفی گاهی از احکام وضعی جدا میشه، ممکنه چیزی مثلا جایز نباشه ولی صحیح باشه یا به عکسش. اینی که در اینجا ما به هر دو جهت نظر داریم. در درس دیروز، حالا فرصت کمی که پیدا شد، متن مبانی تکمیله رو براتون خوندیم. در مبانی صریحاً ایشون اعلان کرد که وقتی پرونده در دادگاه بدوی، البته دیگه به اصطلاح ایشون بدوی و غیر بدوی نداریم، وقتی در یه دادگاه پرونده مختومه شد، دیگه مختومه شده، نمیتونه حاکم دوم وارد صحنه بشه، چنان که اینام نمیتونن برند طرفین پرونده، ولو راضی هم باشن ها، هر دوشون هم دوست دارن یه بار دیگه پروندهشون رسیدگی بشه. ایشون فهمود نه دیگه، فقط دو تا استثناء زد. اگه دقت کنید، یکی اونجایی که حاکم اول معلوم بشه، تعبیر رو دقت کنید، حاکم اول معلوم بشه شرایط رو نداشته، مثل این که بعد از اینکه به ما رسیدگی کرد پرونده، معلوم بشه که مدرکش تقلبی بوده، واجد شرایط نبوده، یا اگه واجد شرایط هم بوده معلوم بشه که مخالف قطعی، باز تعبیر رو دقت کنید، مخالف قطعی کتاب و سنت حکم کرده. میگید خب چطور میشه یه قاضی مخالف قطعی دیگه؟ حالا مگه ما چقدر معصوم داریم؟ اشتباه کرده، خطا کرده، ممکنه قلمش اشتباه نوشته، رأیش اشتباه، میخواسته بگه نمی کند شده می کند، میخواسته بنویسه یک سوم نوشته دو سوم، این که پیش میاد دیگه. فقط ایشون فهمود اینجا میشه نقص کرد و رفت سراغ تجدید نظر. بنابراین بر مبنای ایشون، آقایون تجدید نظر ما نداریم، هر چی داریم همون دادگاه اوله. فقط من یه اضافه‌ای بکنم به حرف ایشون، ایشون دو تا استثناء میکنه، قاضی واجد شرایط نباشد، حکم صادره مخالف قطعی کتاب و سنت باشه. اضافه کنید اونجایی که فرایند دادرسی واجد شرایط نباشه. مثلا شاهد فاسق باشه ولی قاضی نمیدونه، یا مثلا سند جعلی باشه. میخوام اینو صورت سوم تصور کنید. گاهی وقتا قاضی واجد شرایطه، حکمی هم که صادر شده مخالف قطعی کتاب و سنت نیست، اما در یه فرایند صحیحی به این نتیجه قاضی نرسیده. مثال روشن جمعی که شهود دروغ گفتن یا سند جعلی بوده، نگید خب اگه سند جعلی باشه حتما حکمم خلاف کتاب و سنت. نه، گاهی وقتا خلاف کتاب و سنت نیست. ولی و این رو دوستان ایشون تو اینجا نداره ها، تو مبانی، ولی در حاشیه‌اش بر عروه داره. این روزا اگر دقت کنید ما از دو جا استفاده میکنیم، یکی تو همین بحث کتاب القضا مطالبی میاریم، مثل همین مبانی تکملت المنهاج آقای خویی که متن بحث ماست، یکی هم تو عروه. در عروه مستظرید در همون کتاب اجتهاد و تقلید که اول عروه است، به مناسبت بحث اجتهاد و فرق اجتهاد، فرق فتوا با حکم قضایی با حکم حکومتی، چند تا مسئله صاحب عروه مطرح میکنه. صاحب عروه که مطرح کرده، آقایونی که حاشیه بر عروه دارن اونجا دیگه وارد شدن. لذا شما از آقای خویی تو این درس امروز و فردای ما دو جا میبینید، گاهی من از مبانی میارم، گاهی از تنقیح که شرع عروه است میارم، یه تکه از اینجا میارم یه تکه از اونجا، اینا مکمل همن. به همین خاطر شما اینطور میتونید بگید جناب آقای خویی فقط در سه جا استثناء میکنه: قاضی واجد شرایط نباشد، حکم صادر خلاف قطعی کتاب و سنت باشد، یا حکم صادر بر اساس اسناد معتبر نباشد. در این سه جاست که ایشون میگه تجدید نظر اشکال نداره. نه اینکه اشکال نداره، حتما باید تجدید نظر بشه، چون آنچه که صادر شده حکم الله به حساب نمیاد. اما از اینو بگذریم، خیلی صورت هست، حالا عرض میکنم، از اینا بگذریم، ایشون میگه ما دیگه چیزی به نام تجدید نظر نداریم. الان طبق نظر ایشون اون چه که در جمهوری اسلامی میگذره، یه دادگاه بدوی داریم، یه دادگاه تجدید نظر داریم، ظرف 20 روز افراد میتونن اعتراض کنن، به نظر ایشون غیر مشروعه. ایشون هم جالبه نمیگه فقط من میگم، ادعای ایشون بلا خلاف ولا اشکال، یعنی نه اختلافیه مسئله، نه اصلا جای گفتگو داره. شاید از کار ما ایشون ناراحتن که شما چرا میخوای بحث کنی، حالا صبر کنید دیگه. ببینید این فرمایش ایشون، خب اگر بخوایم یه مقداری رو فرمایش ایشون یه مقدار مستقر بشیم، اولا ایشون نگفت که اگر حکم قاضی مثلا مخالف حجت باشه دوباره میشه رسیدگی کرد. گفت اگر مخالف قطعی باشه، ظاهر قطعی هم یعنی قطعی نزد همه، و الا ممکنه فرض کنید مخالف قطعی نزد همه نیست، ولی نزد منی که محکومون علیه هستم یا محکومون له هستم باشه. نزد من فرض کنید من مجتهدم و حکم قاضی رو خلاف قطعی میدونم. قبلا میگفتیم رو این موضوع من کار خاص کردم، فایده نداره. اونی که مخالف قطعیه نزد همگان، عرض کردم این فقط موردش که بگیم قاضی اشتباه کرده، میخواسته بنویسه یک سوم نوشته دو سوم، میخواسته بنویسه مثلا لا بحثه نوشته لا یجوز. به هر صورت خب این یه نکته‌ای که تو کلمات آقای خویی هست. حالا جالب اینه که اگر این نکته رو شما حتی کسی شک هم داشته باشه، تو حاشیه بر عروش دیگه تصریح میکنه. در حاشیه بر عروه میفرماید که اگر قاضی اول حکم ولو علمنا، یعنی من محکومون علی، من محکومون له، یا من سالس، چون گاهی پای سالس هم میاد تو کار، یا من قاضی دوم، من حاکم، ولو من بدانم خلاف عدم مطابقتی للواقع، اونجا تسلیم می کند که نظر قاضی اول معتبره و تجدید نظر جایز نیست. دیروز هم می گفتیم هم جایز نیست تکلیفاً، هم جایز نیست وضعاً، یعنی اگرم حکم بکنه حکم اول نافذه نه حکم دوم. یعنی ایشون فقط مخالفت قطعی نزد همگان براش مهمه. این یه نکته. نکته دیگه، اگر برگر رو داشتید، قسمت این قسمت ها رو داشتید، ببینید ایشون هیچ فرقی بین پرونده و پرونده نمیگذاره. یعنی وقتی میگه حکم اول نافذه و تجدید نظر غیر مشروعه، نمیگه کدام پرونده، پیچیده باشه ناپیچیده باشه، تخصصی باشه نباشه، مطلقا میگه. چنانچه فرق نمیذاره تجدید نظر به چه انگیزه ای باشه. علما انشاءالله من برسم تو تحقیق عرض میکنم، میدونید که تجدید نظر میتونه انگیزه های مختلفی داشته باشه. مثلا یه انگیزه اینه الکی، از اینجا شروع کنیم، محکوم له و محکوم علیه آدمای بیکاری هستند، میگن میخواد پیش فلان قاضی هم بریم. حالا البته اینا چون قدیم بوده، قاضی هم خود طرفین انتخاب میکردن، اینا رو حواستون باشه ها، ممکنه با فضای امروز نفهمیم این حرفا رو، ولی با فضایی که کتاب داره صحبت میکنه، فقها صحبت میکنن، خوب میفهمیم. قاضی رو خود طرفین انتخاب میکردن، میرفتن سراغ این روحانی مجتهد، بعضی میرفتن سراغ اون روحانی، اگر یه شهری 5 تا مجتهد داشت انتخاب میکردن. ولذا زمینه این که الکی مثلا دو طرف به قول عربا تشحیان از رو همین خواست، همین ایشون میگه جایز نیست. بعضی وقتا هست که نه، انگیزه برای اطمینان بیشتره نه الکی. مثل که مثلا دیدن قاضی تا اومد این حکم صادر کنه 6 تا خمیازه کشید، رفتن از خواب بیدارش کردن، گفتن آقا این پرونده رسیدگی کن. مثلا حالا من شوخی هم دارم میکنم، ولی به هر صورت اون اطمینان و قرار رو ندارن. محکومان علیه که دوست داره حکم شکسته بشه، محکومان له هم گاهی وقتا دلش میخواد راحت باشه. یا مثلا فلان روز اون قاضی مشهور نبود، رفته بود عتبات، بعد اومد، میگن خب بخواب بریم پیش اون برای اطمینان بیشتر. یا یه چیز مهمتر بهتون عرض کنم، اصلا در این مدت حالا یا محکوم له یا محکوم علیه یه سندی پیدا کردن، محکوم علیه مثلا رفته سند پیدا کرده، میخواد خودش از حکم ضرری خلاص کنه. گاهی وقتا محکوم له هم همینطوره، مثلا محکوم له ادعا کرده بود طلب فلانی دارم، 2 تا چک رو پیدا کرده بود، خب قاضی هم به نفع محکوم له حکم کرد، در این مدت فرض کنه چک سومی پیدا شد. حالا البته یه جور نشه که پرونده جدیدی بشه که ربطی به پرونده قبلی نداشته باشه، یه چیزی باشه که ادامه همون جریان باشه. این باید تو مثال زدن حواستون باشه. یه دفعه میگیم نه، یه دعوای دیگه ای، اون خب ایشون حرفی نداره، یه دعوای دیگری سر یه مال دیگری، اون بهش نمیگن تجدید نظر. تجدید نظر که همون فرایند اول بخواد دوباره تکرار بشه. به هر صورت آقا انگیزه مختلف تجدید نظر، ایشون میگه به هر انگیزه ای میخواد باشه. چنان که کلام ایشون فضلا مطلق هم در حق الناس هم در حق الله، چون عبارت قید نکرد حق الناس. البته بگم فضای حاکم بر مبانی تو این قسمت های اول حق الناسه، چون کتاب القضاست و بعد کتاب القضا هم گفت خصومت بین مردم. ولی جناب ایشون میدونید که اجرای حدود رو هم قبول داره در زمان غیبت و اینا رو هم از مصادیق قضا میدونه، به همین خاطر هم در ادامه مبانی تکمله وارد کتاب الحدود میشه. با اینکه ممکنه کسی بگه خود عبارت آقای خویی سیاقش حق و ناسه، ولی کسی که مذاق ایشون از اطراف بدونه متوجه میشه که کلامش حق الله و حق الناس نداره. بنابراین اگر فرض کنید در جرائم مالی پرونده باشه، ایشون میگه تجدید نظر نداریم، دادگاه مدنی حقوقی خانواده، اگه دادگاه کیفری باشه چه میدونم حدود و قصاص و دیات و تعزیرات باشه، بازم ایشون میگه تجدید نظر ما نداریم. به هر صورت فضلا گفت که مرغ یه پا داره، مرغ ایشون در این مسئله یک پا داره. خیلی هم راحت، حالا ممکنه اشکال داشته باشه حرف ایشونا، اما انسان لذت میبره شسته رفته تموم میکنه، زودم مسئله رو تمام میکنه. فرمود که حکم قضایی قابل شکستن نیست و ما چیزی به نام تجدید نظر نداریم، فقط سه جا تجدید نظر هست که اینم واقعا تجدید نظر نیست، چون حکم اول کلا حکمه، اونجایی که قاضی واجد شرایط نباشه، اونجایی که اشتباه قطعی فاحش بکنه، اونجایی که حال ما اضافه کردیم فرایند دادرسی اشتباه باشه. یه چیزی هم من از عروه ایشون اضافه کنم براتون که تو برگه هست، نگران نباشید بعد مطالعه کنید. ببینید گاهی وقتا پرونده قضایی مربوط به موضوعاته، مربوط به موضوعاته، یعنی قاضی نمیخواد استنباط و اجتهاد کنه، شبه هم شبهه موضوعیه نه شبهه حکمی. مثل یه خانه ای که زید میگه مال منه، عمرم میگه مال منه، حالا یه ادله ای زید داره یه ادله ای عمر داره، حالا ممکنه یکیشون ادله داشته باشه یکیشون نداشته باشه یا هیچ کدام نداشته باشن، بالاخره اینا سال هاست تو این خونه زندگی میکنن، دوتا داداش هم هستن، حالا اولی میگه مال منه دومی میگه مال منه، خیلی جا هم که سند اینا نبوده، قدیم هم نبوده دیگه. اینجا خب شبهه حکمیه که نیست که آقایون، شبهه چیه؟ موضوعیه. قاضی هم باید هنرش این باشه که اینجا بر اساس موازین ببینه کدامشون بیانه دارن کدامشون ندارن، یا هر دو بیانه دارن، یا یکی داره یکی نداره، هیچ کدام نداره، اینا هر کدام احکامش معلومه. اما مستظرید بعضی وقتا شبهات حکمیه است و اصلا مثلا مسئله اختلافیه. مثالی که همیشه ما میزنیم بحث ارث، پرونده رو تقسیم ارث بسته شده پرونده، تو این پرونده زن حضور داره، خب بحث اینه که آیا زن از همه اموال شوهر ارث میبره یه نظر، یا از اموال منقول میبره و ساختمان از پولش نه از خود ساختمان، زا شریک ساختمان نیست، اما غیر منقول که زمین و اینها باشه، زمین باشه غیر منقول باشه نمیبره. خب حالا ممکنه قاضی نظرش این باشه که میبرد، ممکنه باشه نمیبره، اختلافیه. ایشون میفرماید حتی در شبهات حکمیه هم، با اینکه بالاخره جای اجتهاد داره، میدونیم قاضی هم داره نظر خودشو اعمال میکنه، ایشون میگه اگر قاضی حکم صادر کرد این حکم محترمه، حتی برای کسی که بگید آقا این حکم قبول نداره، ولو قبول نداشتنش هم قطعی باشه ها، قطع داره که این حکم اشتباه است، ولی خب اختلافیه، قاضی هم بر اساس یه نظری حکم داده. ایشون میگه اینجا تجدید نظر ما نداریم، پس حکمیه باشه، موضوعیه باشه، همینه که عرض کردیم. نظرت محکوم له، محکوم علیه، ثالث. بعد یه چیزایی هم دوستان اضافه میکنه، میگه در نظر بگیرید که حکم قاضی موضوعیت داره. اگر حکم قاضی طریقیت داشت، مثل فتواها که طریقیت داره، خب تا وقتی طریقیت داره که ما حجت برخلاف نداریم. اگر حجت برخلاف داشتیم تا چه رسد به اینکه یقین برخلاف داشته باشیم، اون که دیگه هیچ حجت نیست. اما حکم قاضی طریقیت نداره، موضوعیت داره. ولی بهتون بگم یه لحظه تو پرانتز لیز نخورید، موضوعیت داره نمیخواد بگه واقع رو عوض میکنه ها، این عبارت ملیزه. موضوعیت یعنی واقع رو عوض میکنه، یعنی اگر قاضی گفت این لیوان مال فلانیه و واقعا مال فلانی نبود، میشه واقعا مال او. این اشتباه نکنید، این منظورش نیست. قبلا هم از ایشون براتون آوردیم که میگفت حکم حاکم لا یغیر الواقع. این که میگه موضوعیت داره یعنی مثل فتوا نیست که شما طریقیت داشته باشه برای شما که بعد بگید خب من حجت برخلاف دارم، منظورش اینه. شما حجت برخلاف داری داشته باش، دیگران دارن داشته باشن. حتی مشهور علما رضا ایشون میگه اگر قاضی خلاف قطعی حکم نکرد ولو خلاف مشهور حکم کنه، مشهور که نزدیک به اتفاق باشه، حجته. این دوستان صحبت های ایشون دیگه از مبانی و تعلیقه شو یه صفحه دیدید برگ پره. من چند بار میخواستم حرفای ایشون رو خلاصه کنم، گوش میکنید، حیفم اومد. گفتم حالا گاهی دوستان ما کتابو دارن ندارن، این نم افزارام گاهی درست تایپ میشه گاهی درست تایپ نمیشه، خب اینا که ضرر مالی بر ما داره دیگه، این برگه ها باید پر میشه. ولی من مثلا کرمشون در سه خط خلاصه کنم که آخرم کردم، خلاصه کردم، ولی میذارم در اختیارتون که خوب آرام راحت مطالعه کنید و انشالله مطالعه کنید فضلا. این فرصت هایی که الان شما دارید ما داریم واقعا چقدر پیش میاد، یعنی ما کی مثلا دوباره کتاب القضا بناس ببینیم دوره شد. اینم با این شرکی ما پیش میریم که واقعا بعدش بیعقلیست که یک کس باید یه بار دیگه اینها رو ببینه. اینم یه شوخی با این طول و تفصیل خوب ببینید و واقعا یعنی اینقدر ما گاهی بحثا رو به هر حال سعی میکنیم جوانه بش که دیگه با طرف واقعا به خودش به نظر برسه، به قرار برسه، بعد با تراث آدم آشنا بشه. خب من سه خط فارسی کنم، شما با متن ایشون دیگه آشنا نمیشید. اون هدف دومی که درس خارج داره که یه محقق با تراث آشنا بشه، مطلب از تراث بکشه بیرون، اون حاصل نمیشه. به همین خاطر من مطالب رو میارم که شما دیگه راحت مطالعه کنید. و یه نکته که تو کلام ایشون هست فضلا اینه که همه اینا رو میگه بلا خلاف ولا اشکال، بلا خلاف ولا اشکال بار داره ها، یعنی همه میگن بفرمایید و اصلا جای بحثم نداره. حالا گاهی نه همه میگن ولی جای بحث داره. ایشون میگه نه این بلا خلافه و اینم ضروریه، ضروریه. خیلی انسان فضلا تعجب میکنه که چطور میشه بزرگان ما اینجوری داوری میکنن. حالا میرسیم. خب یه چیز دیگه ما طلب ایشون داریم آقایون، بررسی کنیم که دیگه از ایشون خلاص بشه کار ما. من اینو عرض میکنم بعد وای میسم، دوستانی تو نوبت هستن. خب ادله ایشون چیه؟ اینم باید بحث کنیم دیگه. حالا بگید همین که میگه بلا خلاف ولا اشکال، میدونید که آقای خویی اجماع رو قبول نداره. این بلا خلاف هم که دیگه بالاتر از اجماع نیست دیگه، میشه نهایتا میشه مثل اجماع دیگه. ایشون میدونید مبناش اینه که مطلب اجماعی هم که باشه که اینجا اجماعی میدونه، چون مدارک دیگه داریم باید مدارک دیگر رو نگاه کنیم. لذا اگر این میگه بلا خلاف ولا اشکال رو مبنای اصولی ایشون، این نباید سند باشه، این خودش میشه اول کلام، به درد نمیخوره. من شما رو میبرم از مبانی تو تنقیح ایشون، اونجا ایشون ادله رو میاره، ادله رو میاره. ضمناً یادم نره ما فضلا با اون مطلب دوم ایشون حرفی نداریم ها. مطلب دومشون چیه؟ اون استثناها، اونا که مسلمه، اونا هیچ کس هم اختلاف نداره، اون هیچ. ما هرچه حرف داریم این چند روز بگید آقا روی قسمت اوله، اینم حواستون باشه که قسمت دوم ما اصلا بحث نداریم. اونجا همه پذیرفتن تجدید نظر رو، که اصلا تهش تجدید نظر نیست، اصلا اون نظر نیست، اون مزره، هیچ چی نیست. خب ایشون آقایون در کتاب صلات میگه مدرک من که حکم حاکم رو حکم قاضی رو نمیشه شکست اجماع نیست، مقبوله ابن حنزله هم نیست. یادتون میاد مقبوله؟ مقبوله، چون در مقبوله که امام گفتن من قاضی قرار دادم، ایشون مقبوله ابن حنزله رو ضعیف میدونه، حواستون باشه. بلذا در سر تا سر کتاب القضا از مقبوله ابن حنزله استفاده نمی کنه. اما این دوتا رو میذاره کنار، اجماع و مقبوله به قول ما، به قول ایشون غیر مقبوله، ضعیف. ولی آقایان از مجموع صحبت های ایشون سه تا دلیل در میاد. من عرض میکنم شب شما اینو بکشید بیرون از عبارتش. اولین دلیلی که میاره، من رو ترتیب بگم، اطلاق برخی روایاته. کدام روایات؟ بینم یادتون میاد یا نه، روایت ابو خدیجه. یادتون باشه بعدن هم گفتیم ابو خدیجه دو تا روایت داره که امام علیه السلام در اون دو روایت میگن اگر اختلافی دارید برید سراغ اصحاب خودتون، اصحابی که قضای ما رو بلدند، که آقایون برداشت کردن از این عبارت یعنی مجتهدند، کسانی که مجتهدند. من حق میدم به اینا، امام صادق میگن من به اینا ولایت میدم، ولایت قضایی، که در پرونده های شما ورود کنن و داوری کنن. من اینا رو حاکم قرار دادم بر شما. خب حاکم قرار دادم یعنی حکم کنن، فردا شما برید سراغ یکی دیگه، یا حکم کنن و شما قبول کنید. اطلاق این روایات نگفته که به شرطی که پیش دومی نرید، به شرطی که دومی خلاف اولی نگه. الان تو کشور ما اینطوریه دیگه، دادگاه بدوی تشکیل میشه، رسیدگی میکنه دادگاه بدوی، این وقتی این نظر مستقر میشه که دادگاه تجدید نظر خلافش نگه، و الا در ظرف 20 روز و اون چند روزی که حالا بعد معطل میشه تا تجدید نظر اعتراض کنه، دادگاه این حکم معلقه. ولی خب روایت این نداره، روایت میگه که حاکمه، حکمش نافذه، نگفته معلق است به نیامدن دادگاه دوم. این اطلاق رو میخوام بیان کنم. بنا شد نه حرف ایشون تمام بشه دیگه، نگهش بدارید. این اطلاق آقایون. دوم من اسمشو گذاشتم اقتضای نفس ماهیت غذا. این کلمه از من هست. ایشون به جاش 7-8 خط توضیح داده. ببینید ایشون میگه ها غذا یعنی غذا، غذا یعنی فصل خصومت، نه یعنی شروع خصومت و ادامه خصومت. غذا یعنی حل، فصل، نه وصل. خب اگر اینطور بگیم با کدام میسازه آقایون؟ با تجدید نظر میسازه یا با قطعیت حکم؟ اگه بنا شد قاضی حکم کنه و این قابل تجدید نظر باشه، این که دیگه فصل خصومت نشد که. فصل خصومت یعنی باید کار تمام بشه. وقتی میگم مثلا فلانی کلامش فصل الخطابه یعنی چه؟ یعنی بعدش دوباره میشه حرف بزنی؟ میگن حرف فلانی فصل الخطابه، یعنی باید تمام بشه. اصلا قضا یعنی همین دیگه. اینجا دوستان وارد این میشه که نظر قاضی موضوعیت داره، نظر قاضی باید تمام بشه، به صرف این که اماره ای و حجتی بر خلاف باشه نظر قاضی نمیشکنه، اینا رو دیگه اضافه میکنه. اینا رو میتونید اسمش بذارید اقتضای ماهیت قضا. از لغت هم میاره، حتی اینجا نمیاره، جای دیگه آورده که قضا به چه معناست. تو پرانتز بگم ایشون تو قضا مثل این که خیلی احقاق حق و مثلا رسیدن طرفین حتی امکان به حقشون خیلی به نظر ایشون نیومده. اونی که به نظر ایشون اومده چیه؟ بریدن و رفتن جلوه. ولی خب در قضا و هنر یه سیستم قضایی آقایون این باید باشه که دوتا رو جمع کنه. این که مثلا به اسم عدالت قضایی و احقاق حق یه پرونده 6 سال طول بکشه و 6 بار بره اینجا و اونجا و زیر نظر اونو، این خب این خیلی هنر نیست. اما اون طرف هم که هی بگیم چی؟ فصل خصومت، فصل خصومت، بادا ما بادا، به هر حال خصومت فیصله پیدا کنه. البته نه قاضی غیر جامع شرایط، شهود فاسق، اونا نه، ولی همین که قاضی اول حکم دیگه تمام باشه. به هر حال اینا یه مقداری این جهت رو به قول شما جوان ها بلدش میکنن، پررنگش میکنن اون یکی رو، یعنی سرعت حل قضیه رو بر دقت ترجیح میدن، در حالی که مدیریت قضایی باید جمع کنه بین دقت و سرعت. هر کار دیگه هم اینطوره. مثلا یه درس هم که میخواد بده، یه کتاب هم میخواد بنویسه، هنر باید این باشه که دقت و سرعت، و الا کیسه رو پر کنه. تو حالت بعض علما میگن مثلا اینشون فرض کنید سالی 3 تا کتاب نوشته و اینم خیلی پررنگش میکنن که هنره. این به نظر من امروز نقصه، ولی این فقط تو ایران ما اینا کمال حساب میشه، تو بیرون که میری نقص حساب میشه. مگه میشه سال 3 تا کتاب نوشت یا روزی مثلا به عمر طرف تقسیم کردن، فقط بچگیاشو منها کردن شده روزی 5 صفحه؟ خب ما هم نویسنده ایم دیگه، ما میفهمیم، ما قلم به دستیم دیگه، کیسه که نیست که درس وا کنید بیرزتون. اما خب از اون طرفم بعضی بزرگان داریم که هنوز حتی یه خط ننوشتن، میخوان یه کتابی بنویسن که هیچ کس نتونه براش اشکال بگیره، اونم فقط مرتضی علیه، حتی مرتضی انصاری هم نیست. حالا به هر حال رفتم تو پرانتز، شما خستگی در بیاد، خیلی مهم انسان مدیریت بکنه. البته دقت مقدم بر سرعته، دقت مقدم بر. آقا اینم یه مطلب ایشون، لذا میگه حتی اگه دو طرف راضی هم، بندهای خدا میگن آقا هم محکومون له هم محکومون علیه، میگن ما دلمون میخواد یه بار دیگه رسیدگی بشه. حالا تو سیستم امروز برن دادگاه بگن، تو سیستم قدیم برن خودشون پیش قاضی، ایشون میگه نه موقعی پا داره. اینم دوم. سومین چیزی که فضلا ایشون تمسک میکنه، من اسمش میذارم دلیل عقلی. دلیل عقلی ببینید تو عبارت که میگه اگر بخواد اینجور بشه جامعه همیشه تو کشاکشه، هی پرونده رو پرونده. یک کشور 80 میلیون جمعیت داره، 30 میلیون پرونده، هر پرونده هم 2 میلیون داشته باشه، طرف 2 نفر داشته باشه، 60 میلیون درگیر دادگاه هستن دیگه. حالا اگر این بخواد تجدید نظرم باشه، بله خب یه چی دیگه، همش دادگاه رفت و برگشت، زبا تموم شه بره، اصلا اختلال نظام پیش میاد. یه تعبیر دیشب از جواهر میدم، میگه حرجون عظیم، حرج باه حتی یا باه حوز، هرج و مرج میگن، یا هرجون عظیم، حرجون عظیم. خب اینم وچی. پس ایشون مطلبشو گفت آقایون مفصل، سه تا دلیلم آورده. این صفحه 59 که میبینید یه صفحه کامل، ما این سه دلیل رو از این در آوردیم. منتها تو بحث‌های حقوق امروز آقایون 7 تا دلیل دیگه هم اضافه کردن. گفتم مسئله جهانیه، مسئله اختلافی و جهانی هم هست. ادله هم حقوق‌دان‌ها دارن برای همین قضیه رد تجدید نظر. انشاءالله 7 تا دلیل اونا هم فردا، اونا خیلی کار نداره، میاریم و بعد میریم سراغ موافقان ببینیم چی میشه. الحمدلله.